به نام خدا. سلام و خسته نباشین، امیدوارم حال همگی خوب باشه. قراره که 45 دقیقه راجع به عزت نفس صحبت بکنیم. در یکی از پژوهش‌ها می‌خوندم که بیش از 80% افراد دنیا مشکل آسیب‌پذیری، احساس ارزشمندی و عزت نفس دارن. ولی خب بیشتر ما وقتی با همون حرف بزنن تو عالم دوستی میگیم که نه، ما نداریم، ما این مشکل رو نداریم. ولی الان که من نشانه‌هاش رو به شما میگم، آسیب‌هایی که در زندگیتون خوردین رو به شما میگم، شما خیلیاتون خیلی زود متوجه میشین که بله، شما هم دارین این مسئله رو و متأسفانه بیشتر ما تو این زمینه آسیب خوردیم. و اگر موضوع عزت نفس درست نشه به صورت کلیدی و ریشه‌ای، احتمال این که هر چقدر زحمت بکشیم ولی تو روابط عاطفیمون، تو روابط دوستانمون، تو شغلمون، تو کارمون، تو تحصیلمون نتیجه نگیریم خیلی احتمالش زیاد هست. بنابراین موضوع امروز خیلی جدی بگیرین، هر کاری که دارین بذارین زمین و تو لایف باشین. تا تو این 45 دقیقه چیزهایی به شما خواهم گفت که در واقع میتونه نقاط حساس زندگی شما رو بهتون نشون بده، تا بتونید متوجه بشین که چرا تا امروز انقدر یک سری کارها انقدر سخت برای شما انجام میشه و اونقدر که شما دوست دارین خوب پیش نرفت. در جلسه قبلی به شما گفتم که در لایو اعتماد به نفس به شما گفتم که عزت نفس و اعتماد به نفس از تعریفی که من از در روش درمانی که من ازش میام تفاوت وجود داره. ما در عزت نفس یک نگاه کلی نسبت به خودمون داریم که معمولا در کودکی و ابتدای نوجوانی شکل میگیره و به این صورت هستش که در واقع اگر در کودکی خیلی مورد سرزنش واقع شده باشیم، خیلی تحقیر شده باشیم، رفتارهای زننده با همون شده باشه، با ما برخوردهای فیزیکی زیادی شده باشه، به ما فوش و توهین و انتقادهای خیلی جدی پی در پی اتفاق افتاده باشه، به احتمال خیلی زیاد عزت نفس ما آسیب خورده. اگر که خیلی مقایسه شده باشیم عزت نفس ما آسیب خورده. اگر پدر مادر ما خودشون از یک طبقه بودن که متاسفانه طبقه حالا از نظر فرهنگی در واقع ضعیفی بوده، ناخودآگاه ممکنه در جامعه و تو شهر و تو محله توسط دیگران همسن و سالانمون مورد آسیب واقع شده باشیم. ممکنه شما هیچ کدوم این نشانه ها رو نداشته باشین، اما در دوران نوجوانی نسبت به همسن و سالان خودتون از نظر تحصیلی یا بدن یا ورزش یا هنر خیلی ضعیف بودین، مورد تمسخر همسن و سالانتون واقع شدین، یا تو مدرسه خیلی شما رو توبیخ میکردن، توی مدرسه خیلی سختگیری درس خوندین که حواسشون به عزت نفس شما نبوده، ممکنه شما اونجا آسیب خورده باشین. و ما در زمینه عزت نفس دو تا طرحواره خیلی مهم و جدی داریم، یکی به نام طرحواره نقص و شرم هست، یکی هم طرحواره شکست که راجب هر دوش در همایش 20 و 21 اردیبهشت بازش میکنیم، تشریحش میکنیم که اینا چی هستن و روانشناسی اکت به ما میگه که چگونه با اینها رفتار بکنیم. تو صحبت‌های امروز هم بدون اینکه وارد این جزئیات بشم به شما خواهم گفت که اون مقدمات اولیه‌اش رو در واقع شما در اختیار داشته باشه. عزت نفس قدیما میگفتن عزت نفس کم یا زیاد، امروز معمولا میگن عزت نفس ناسازگار. یعنی فرض بفهمید که عزت نفس بطری آب باشه، اگر که خیلی بره این ته، این بیاد پایین، میشه عزت نفس در واقع ناسازگار پایین. اگر بره این طرف، در واقع بره بالا، حالا من آب خوب وای نمیسته، ولی اگر که این ورش باشه باز میشه عزت نفس بالای ناسازگار. افرادی که عزت نفس، یعنی در واقع بهترین عزت نفسی که ما میشناسیم این وسطه. عزت نفس بالا و پایین میتونه به شما آسیبای جدی بزنه. در عزت نفس پایین افراد برای خودشون ارزش زیادی قائل نیستن، چون در کودکی، در مدرسه، در محلشون کسی براشون ارزش قائل نبوده. اونها فکر میکنن که لایق یک سری احترام هایی که جز حقوق عادی انسانه نیستن. به همین خاطر ممکنه با هر بی احترامی کنار بیان، ممکنه هر گونه رفتارهای زشت و زننده دوروبری هاشون رو تحمل کنن و فکر کنن که خب همین شکلی زندگی. یا شما خودتون ممکنه این شکلی باشین یا در دوروبرتون دیدین افرادی که متاسفانه هر خفت و خاری رو تحمل میکنن توی رابطه شون، تو محیط کارشون. رئیسشون بسیار باهاشون بد صحبت میکنه، همکارانشون بسیار بهش بی احترامی میکنن و این بنده خدا با یه لبخندی، با یه اخم کوچیک این قضیه رو رد میکنه. این طرف طیف، یعنی افراد با عزت نفس بالای ناسازگار، کسانی هستن که اونها هم در کودکی و در نوجوانی خیلی احساس ارزشمندی خوبی نداشتن و خیلی احساس ارزشمندی درونی نمی کنن و اومدن احساس ارزشمندیشون رو منوط کردن به یک سری چیزها، مثل پول، مثل بدن خوب، مثل روابط جنسی متعدد و متنوع، مثل فرض بفرمایید که دوستی های زیاد، پارتی های زیاد، مهمونی های زیاد، خوشگذرونی و مسافرت های زیاد، خونه بزرگتر، جواهرات بیشتر. هرچقدر که فرد نسبت به عزت نفسش رفتارش متفاوت باشه، در واقع ما میتونیم تو این طیف های مختلف بذاریمش. افرادی که در این سر طیف هم کسایی هستن که معمولا تسلیمن، یعنی قبول کرده که بدبخته، چاره ای نداره، راهی نداره. این طرفیه نه، این طرفیه میگه که به من بی احترامی شده، من دهن شماها رو آسفالت میکنم، من حقمو از این زندگی میگیرم، من پاره پوره میکنم آدم رو، من به اندازه میلیاردها دلار پول در میارم، من هواپیمای شخصی خودم رو سوار خواهم شد، من جهان رو فتح میکنم. و این فرد، افرادی که اینجا هستن سرزنشگرن، افرادی که اینجا هستن سرزنش میکنن، افرادی که پایین طیف هستن سرزنش میشن، افرادی که بالای طیف هستن و عزت نفس آسیب خورده بالای زیاد بیمورد دارن سرزنش میکنن. اینها جفتشون هم دارن عذاب میکشن، ولی افراد با عزت نفس نسبتا سالم در میانه هستن. تعریفشو در یکی از ویدیوها تو اینستاگرام خدمتتون دادم. گفتم انسان سالم از یک طرف فکر میکنه تو این دنیا به این بزرگی یک ذره کوچکیه و حالا قرار هم نیستش که دنیا رو محور این فرد بچرخه، ولی در وجود خودش برای خودش احترام قائله، در اون دنیای پیرامون خودش برای خودش احترام قائله. افراد با عزت نفس خیلی زیاد افراطی فکر میکنن دنیا بر مدار اینهاست، فکر میکنن دنیا همه چی باید به اینها بده. افراد با عزت نفس پایین ناسازگار فکر میکنن ارزش هیچی ندارن، یعنی این که در زندگیشون نه پول خوب در میارن، نه روابط خوبی دارن، نه حد اقلها رو در زندگی دارن، در واقع بسیار ساده قبولش میکنن، تسلیمش میشن. حالا نکته مهمی که میخوام بهتون یاد بدم اینه که هر کدوم این افراد بهانه ها، داستان ها و توجیهات خودشونو دارن. یعنی فرض بفرمایید که فردی که در پایین طیف عزت نفس آسیب خورده است برمیگرده میگه که انسان نباید از دنیا زیاد بخواد، انسان هرچی که تقدیر براش بخواد همونه، خودشون رو قربانی سرنوشت میدونن. اون یکی ها به صورت افراطی برمیگردن میگن که همه زندگی تحت کنترل انسانه، من همه زندگی رو تو دستام میگیرم. افراد با عزت نفس آسیب خورده افراطی، یعنی بالا، تلاششون از طریق کنترل کردن، کمالگرایی، موفقیت طلبی، توجه طلبی افراطی میتونه باشه، افراد با عزت نفس آسیب خورده پایین تلاششون میتونه یک تسلیم، یک خودسرزنشگری خیلی زیاد، یک خود زشت پنداری، خود بدبختانسن باشه و یک جورای تسلیم و فرار. یعنی معمولا همیشه اینطوری نیست، افراد با عزت نفس آسیب خورده پایین دو راهکار، دو راهبرد مقابله ای، تسلیم من بدبختم و فرار من نمیام، من حوصله روابط ندارم، من تو ایران نمیشه کار کرد، تو ایران آدم ها خیلی بد شدن، پس تنهایی من بهترین چیز دنیاست. این میشه فرار. اونا چی میگن؟ میگه همه چی تحت کنترل من، من دهن همتون رو آسفالت میکنم، من پدر همتون رو در میارم، چرا باید خودم رو صرفه یه آدم بکنم؟ با 5 تا میخوابم، با 5 تا زندگی میکنم، همه باید تحت کنترل من باشن. این خودشو لوس کرد میرم با یکی دیگه، این خودشو اومد برای من فیس و افاده اومد، دوتا تو نیمکت ذخیره هام دارم، انقدر پول در میارم که کسی جرأت اینو نداشته باشه بخواد به من آسیب بزنه یا به من بی احترامی بکنه. ولی کلیت کار اینه که هر جفت اینها یک سری نشانه هایی دارن که در درونشون کاملا محسوسه اگر آگاهی داشته باشن. اگر آگاهی نداشته باشن اینا رو نمیفهمن. استراب خیلی بالاییو تجربه میکنن، خوشحالیشون به شدت پایینه، شرم زیادی رو میتونن تجربه بکنن، روابطشون بسیار ضعیف هستش. معمولا بدبینی در افراد با عزت نفس آسیب خورده زیاده. یعنی یادتون باشه که خود ویژگی بدبینی چون یه بخشش ژنتیکیه میتونه باعث عزت نفس آسیب خورده بشه. یعنی فرد بدبین همه اتفاقای بد دنیا رو به خودش تعمیم میده و میگه که یعنی من چون آدم احمقی هستم این اتفاق افتاد، من بدبختم و بدبختم خواهم موند، پیشبینی هاش راجع به زندگی بده. حالا هر چقدر عزت نفس آسیب خورده تر باشه معمولا بدبینی فرد افزایش پیدا میکنه و هی عزت نفس میاد پایین تر، پس این سیکلی شکل میگیره، بدبینی، عزت نفس پایین، عزت نفس پایین، میدهد بدبینی بیشتر، دوباره عزت نفس پایین. یعنی همینطور میزان احساس ارزشمندی فرد با بدبینیش در یک معادله قرار میگیره که اینا هی همدیگر رو روی همدیگه تأثیر میذارن. اگر فرد در واقع راهکار تسلیم و راهکار فرار رو داشته باشه، اینا معمولا آدمایی میشن که یا درگیر اختلالات استرابی میشن که معمولا میرن به سمت این که خیلی وسواس میتونن داشته باشن، میتونن فوبیا داشته باشن، میتونن درگیر کمرویی و استراب اجتماعی بشن. یعنی بسیاری از اختلالات روانی رو میشه با کمک کمبود یا زیاد بوده احساس ارزشمندی و عزت نفس توضیح داد. یا اینکه میتونن افسرده بشن، میتونن خانگیرشن، زمینگیرشن. از اون طرف افراد با عزت نفس ناسازگار بالا خیلی اوقات درگیر اختلالهای شخصیت میشن، یعنی افراد خودشیفته تولید میشن. افراد خودشیفته چجور آدمایی هستن؟ همدلیشون رو در مسیر زندگی از دست دادن، تمرین نکردن، هیچ همدلی با خودشون و دیگران ندارن، هیچ دلسوزی با دیگران ندارن. یعنی میگن فلانی چون جلوی 50 نفر آدم بهش فوش دادی خیلی ناراحته، غرورش، میگه به درک، حقش بوده، کثافت و آشغال، هیچ درکی نسبت به دیگران نداره، همه چی بر خودش میخواد و خودش رو برتر از دیگران میدونه. یعنی فردی که در کودکی عزت نفسش آسیب خورده میتونه امروز چنان بنماید، چنان نمایش داشته باشه که فکر کنی که این اصلا در کودکی همیشه مورد تشویق واقع شده، ولی بعدن که میری تو زندگیش میبینی که اوه یه پدر مادر داشته یا یه پدری داشته، پدر اینو درآورده و امروز جبران افراطی این آدم این نمایش رو ساخته. میدونید که این نمایش هایی که ما میریم تو سالن تئاتر میبینیم قصه زندگی واقعی بازیگراش نیست، بلکه اینا هر کدومشون زندگی واقعی دارن که پشت استیج معلومه، اینا میان روی استیج نمایش اجرا میکنن. افرادی که عزت نفس خیلی بالای ناسازگار افراطی دارن معمولا نمایش دارن، خیلی افراد موفقی انگاهن، یعنی تو بیزینس خودشون جز بهترین ها هستن. انقدر که اینا خود خواهی کردن، انقدر که همه چی رو برای خودشون خواستن، خب موفق شدن دیگه. شما وقتی که خود خواه باشی خیلی میتونی توی زمینه کسب و کار آدم موفقی باشی. به فکر هیچکی نباشی، به فکر خانوادت نباشی، اصلا به فکر تشکیل خانواده نباشی، اصلا به گور بابای همه. خب همه پولا میمونه برای خودت، هی سرمایه گذاری میکنی، هی میای تو بیزنس خودت روی خودت مانور میکنی و بعد چی میشه؟ پولدارتر میشی. میتونه کسی که عزت نفس آسیب خورده داشته باشه درگیر اختلال شخصیت نمایشی بشه. یعنی چی؟ یعنی خیلی توجه طلب باشه، خیلی دنبال نمایش باشه در مهمانی ها، در مثلا خیلی از این افرادی که تحت عنوان بلاگر در ایران و در دنیا موفق میشن، اینا افرادی هستن با اختلال عزت، با اختلال خودشیفته و یا نمایشی. شما اگر این دوتا اختلال رو داشته باشین، در واقع خیلی میتونید راحت موفق باشین تو زمینه بلاگری و اینستاگرام. یعنی طرف یه جوری میاد از خودش توی اینستاگرام تعریف میکنه با دو کلاس سواد، که در واقع یه استاد دانشگاه نمیتونه اینطوری یه 5 دقیقه‌ش هم راجع به خودش بگه، ولی این چون کاملا بینشش، ادراکش، شعورش آسیب خورده، اصلا هیچی براش مهم نیست و اصلا فکر نمی کنه که اثر حرفاش بر دیگران چیه. مثلا من گاه گداری به ذهنم می رسید توی سفر که بودم، بیا مثلا یک چیزی با مثلا یک جایی رفتم خیلی زیبا بود، بعد مثلا دوستاشم شما ببینید، ولی مثلا می گفتم ولش کن، ممکنه یه فردی نتونه مثلا اینجا بیادش، ولش کن. ولی یه آدمی که در واقع اصلا به این چیزا فکر نمی کنه، اصلا براش مهم نیست اصلا تو چی دلت میخواد، چی مثلا ولش کن، اصلا مهم نیست، حالا هر چی. خب یه سری چیزا هست تو سفر، حالا بالاخره آدمی غذایی میخوره، اون بالاخره حالا تو یه خورده پایینترش و بالاترش میخوری، یا دم دریا خیلی هم میتونن برن، حالا چیز زیاد عجیبی نیستش. ولی یه چیزا هم هستش که خب آدم باید حواسش به دور و بریاش باشه. به قول معروف قدیمی ها میگفتن دل نشکونه. افرادی که عزت نفس آسیب خورده ای دارن، اصلا اینا براشون مهم نیست، با قلب آدما بازی میکنن. یعنی مثلا برای اینکه امشب با تو بخواب سکس کنه، مثلا توی مهمونی برمیگرده این توی نگات میکنه، میگه که احساس میکنم نیمه گم شدم و پیدا کردم. اینو تقریبا هر شب به یه نفر میگه و این اصلا براش مهم نیستش که تو ممکنه عاشقش بشی. میگه حالا بز بش. میگن بابا دختر بچه است، پسر بچه است، ولش کن. میگه که خب نه بابا، من امشب چیکار کنیم پس؟ امشب هتل به این بزرگی گرفتیم، پس با کی بخوابیم؟ از این امکانات اون استفاده نکنیم، اومدیم این مهمونی بیمزه دوتا رو به خودمون نبریم بیرون. طرف هیچ کدوم از اصول اخلاقی براش حاکم نیست، خیلیش براش حاکم نیست. اونی که اختلال نمایشی داره تحت هر عنوانی دنبال نمایش و جلب توجهشه، براش مهم نیستش که الان این نوع لباسی که پوشیده باعث تحریک چند نفر دیگه میشه. اصلا براش مهم نیستش که این لباس آیا با این موقعیت هماهنگ هست یا نیستش. اون به فکر اینه که توجه ها رو به سمت خودش جلب بکنه. مثلا گاهن پیش میاد که در واقع ما فکر میکنیم ما ایرانی ها خیلی ذهنامون بسته است که راجع به لباس پوشیدن یک سری فکرهایی داریم، ولی من در خارج از ایران هم تو فیلم ها و هم تو واقعیت دیدم که نسبت به لباس پوشیدن در یک سری موقعیت ها و مکان ها حساسیت های وجود داره. یعنی شما نمیتونی هر جوری که دلت خواست همه جا بری، ولی خب برای فردی که درگیر یک اختلال شخصیت جدی هستش اینا خیلی مهم نیست. اون دوست داره که بالاخره ببینن دیگه، ببیننش و ببینه که چشم ها توی مهمانی داره اونو نگاه میکنه. براش مهم نیستش که همسرش یا پارتنرش چه اتفاقی براش میفته، آیا احساس عدم امنیتی که همسرش در مهمانی میکنه براش مهمه؟ میدونم جواب خیره و به من چه، حالا مثلا خودتو درست بکن. برمیگرده به همسرش میگه که خب اونا باید چشاشون رو درویش بکنن، من چرا سینه هامو بخوام بپوشونم؟ بذار هر کی اونجور به من ربطی نداره تو استراب میگیری از اینکه مردم بدن من نگاه کنن، مردم و تو بعد فکراشون رو درست بکنن. با توجیهات و داستانهای خاص خودش تلاش میکنه که در واقع رفتار خودش رو توضیح بده. به همین خاطر خودخواهی در این افراد میتونه به بالاترین حدش برسه و قبلا هم بهتون گفتم خودخواهی خودش یکی از نشانه های بسیار جدیه نزدیک شدن به اختلال یا درگیر اختلال شدن هستش. خدمتتون عرض کنم که بریم یه خود راجب نشانه های ما راجب نشانه های درونی این افراد صحبت کردیم. گفتیم استرابشون خیلی وقتا بالاست، خیلی هاشون استراب بالایی رو تجربه میکنن، شرم زیادی رو تجربه میکنن. ببینید کسانی که مشکل عزت نفس دارن خیلی آمادگی و پتانسیل اینو دارن که درگیر اختلالات خوردن بشن. ما چند تا اختلال خوردن خیلی جدی داریم، مثل اختلال خوردن کمخوری و یا پرخوری یا تلفیق اینا به صورت آشفته. افرادی که مشکل عزت نفس دارن خیلی درگیر بدنن. حالا یه سریشون که بدنهای خوبی ندارن، چون هر وقت که احساس استراب و شرم کردن رفتن غذا خوردن و مشروب نوشیدن، بنابراین امروز از بدنشون خجالت میکشن و شرم زیادی رو تجربه میکنن و اینا بیشترشون راهکار فرار رو انتخاب میکنن، میرن یه گوشهی سر به نیست میشن، دیگه با دوستاشون استخر نمیرن، مهمونی نمیرن، شادی نمیکنن، یه گوشه عزلت به جان میخرن. یه گروهی هم که از اونوری میفتن، یعنی همش به فکر بدنشونن، یعنی صبح بلند میشه یه جلسه ورزش میکنه، فقط غذاهایی رو میخوره که برای بدنش خوبه، بعد از اون یه جلسه دیگه ورزش میکنه، بعد همش دنبال اینه که مثلا سولارش یه موقع دیر نشه، یه موقع لیزرش دیر نشه، پروتز جدید کجا رو بذاره، یه مثلا همش دنبال بدنه. در واقع اینا جفتشون راهکارهای فرار افرادی هستن که معمولا از نظر روانی آسیب خوردگی های جدی دارن. بنابراین شما هر وقت که رفتارهای افراطی و تفریطی دیدین میتونه عدم تعادل روانی فرد رو تا حدودی نشون بده. نشانه های رفتاری اینا، یعنی خب ما که تو درون اینا نیستیم یا ما از خودمون آگاهی بالایی نداریم، من چطوری از رفتارها تشخیص بدم که در واقع یه آدمی عزت نفسش آسیب خورده یا من اون آدمی هستم که عزت نفسش آسیب خورده؟ افرادی که عزت نفسشون آسیب خورده رفتارهای این شکلی دارن، در مقابل انتقاد به شدت حساسن. یعنی همش اینو میگه، میگه که جلوی بقیه به من چیزی نگو. ببین مگه میشه یه مربی ورزشی یا یک فرد بزرگتر به تو آموزش بده ولی هیچ وقت همش مواظب باشه توی اتاق تنها باشی؟ خب نمیشه که. وقتی یه مربی داره کشتیگیری رو به تو یاد میده، 10 تا دیگه هم وایسادن نگاه میکنن. ولی بعد تازه یه چیزی بهت بگم، افرادی که عزت نفس آسیب خورده جدی دارن، اینا خیلی هم ممکنه مثلا کشتیگیر یا فوتبالیست خیلی خوبی باشه یا تو کارش فروشنده خیلی خوبی باشه. چون گفتم بهتون دیگه، اینا بعضی هاشون جبران افراطی میکنن، تو زمینه کاری خودشون میتونن مسلط باشن. بعد یوی استعفا میده، میگه تو رئیس بی خود کرد، مربی بی خود کرد با من صحبت کرد. تو فوتبال خیلی زیاده، مثلا یوهی فلان بازیکن رو تعویض میکنن، میاد مثلا میزنه توی رخکن، مثلا لگد میزنه توی ساک، تیشرتش رو در میاره پرت میکنه، مثلا هیچ کی حق نداره من تعویض کنه، تو بیخود غلط کردی من تعویض کردی، به مربی میگه. اینها معمولا حرف شنوی ندارن، تبعیت ندارن. اینا معمولا چون ببین یکو تو وقتی فکر میکنی زندگی یعنی تو، پس تو هم یعنی زندگی، پس اگر که تو نیستی زندگی دیگه معنی نمیده. پس بنابراین او میگه که همه چی برای من بد باشه، من باید 90 دقیقه بازی کنم، اون حیوانی که داره میاد جای من خیلی آدم آشغالی هم هست، به چه در میخوره؟ این مربی هم بیشوره که منو عوض کرد. هیچ که حق نداره راجع به اونها انتقادی داشته باشه، هیچ که حق نداره که راجع به اونها فکر بدی داشته باشه. پس معمولا اینا تا یه جایی خیلی خوب پیش میرن، اما از یه جایی به بعد معمولا افت میکنن. بازیکنای خوب فوتبالشون دیده باشین، مثلا طرف تا یه جایی خیلی میره بالا، بعد از یه جایی به بعد یک افت سینوسی خیلی شدید میکنه. چرا؟ چون تو تا یه جایی اگه همه چی رو تو دنیای خودت ببینی میتونی خیلی موفق باشی، ولی بعدش مثلا تو تو ایران داری بازی میکنی، بعدش میری خب مثلا تو تیم استقلال یا پرسپولیس مثلا تکشوی میکنی فلان میکنی، خب اینجا ایرانه دیگه، بالاخره بازیکن‌ها محدودن و بالاخره مربی باید هرچی تو میگی گوش بکنه بو. ولی میری توی باشگاه خارجی در حد مثلا اروپا، بعد اونجا دیگه فقط تو نیستی، بازیکنهای زیادی هستن، مربی نگاه میکنه رفتاراتو، میگه من تیم میخوام بسازم، نمیخوام تو رو بسازم. دو دفعه سه دفعه از اون حرکت ها میکنی میذارتت کنار. همینجا تکلیف مدیر عامل ها و مدیران بزرگ معلوم میشه. ببین مدیر عامل بزرگ هیکل بزرگی نداره، لزومن پول بزرگی نداره، لزومن تجربه بزرگی نداره، بلکه یکی از ویژگی‌های مدیر عاملان بزرگ جیگرشونه. اینکه چقدر جیگر دارن با ستاره‌های بدرفتارشون قدرتمند رفتار بکنن. یه مدیر بزرگ حتما این شکلیه که با تمام تلاشی که برای تربیت نیروهای بی تربیتش میکنه، ولی آمادگی رو داشته باشه که اخراجم بکنه. با اینکه خیلی در کوتاه مدت به تیم، به سیستم، به سازمان ضربه وارد میشه، ولی مدیر عامل قوی، مدیر درست حسابی کسیه که شهامت اخراج بزرگان رو داره. یعنی تو هر چقدر مدیر بزرگتری باشی، شهامت اخراج بزرگترها رو داری. یکی از ویژگی هاست، نه اینکه این فقط ویژگی باشه. برای همینه که من به مدیرا میگم که اگر شما روانشناسی ندونید، تقریبا هیچی از مدیریت حالیتون نیست. به خاطر همینه که مدیرانی که روانشناسی نمیدونن شاید در کوتاه مدت در چند سال بتونن موفقیتی به دست بیارن، ولی در کارهای بزرگ سازمانی اگه تو اخلاقی نباشی، سالم از نظر روانی نباشی، اتفاق بزرگی برات نمیفته. خب هرگاه دیدین فردی در مقابل انتقاد رفتارهای عجیب نشون میده، حالا این رفتار عجیب دو جوره، میز پرت کردن و ترک جلسه و گریه کردن و حرکت‌های نمایشی هست، حرکت‌های هیجانی هست، داد زدنه، یا این که میتونه یه نفر بدبخت عالم باشه در مقابل تو. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا تو بگی که مثلا هر چی بهت میگم مثلا که خاک تو سرت کنم، یه دقیقه بیا قلاق بند اینه، یه رو اینطوری اومد جانم با من بودی؟ بله با خود اولاغت بودم. حیوان کجا بودی؟ دیر اومدی؟ آشغال عوضی؟ تو روح پدر مادرت؟ عذر میخوام، پدر مادرم هم سلام رسوندن بهتون. ببین اینم رفتارش در مقابل حرفای بد و زشت و انتقادهایی که میشنوه بسیار عجیبه. آخه کدوم مدیر، کدوم معلمی حق داره همینطور صبح تا شب به تو بی احترامی بکنه؟ تو چرا به این فکر نمی‌کنی که آدما حق ندارن که این گونه به تو آسیب بزنن؟ چرا هیچ وقت برای خودت این ارزش رو قائل نیستی که یه جا برگردی به دوستت، به همسرت، برگردی بگی که تو حق نداری که با پدر مادر من اینطوری صحبت بکنی، تو حق نداری که با من اینطوری صحبت بکنی؟ کی به تو این ایزه رو داده؟ یا طرف هر جا میشینه شوهرش زنش برمیگرده جلو همه خرابش میکنه، میگه آره اتفاقا شوهرم امروز رفتش خرید بکنه خورد زمین. خب میگه انتقاد لازم بود الان تو جلو جمع بگی؟ نمیدونم خیلی راحت برگرده که بگه آره متاسفانه همسر ما پول زیادی و از دست داد، متاسفانه همسر ما امروز غذا رو درست کرد ولی همه رو مجبور شدیم بریزیم دور چون شور شده بود. انتقادهای بیمزه، ناکارا، خیلی راحت طرف تحمل میکنه. یا اینکه با هر انتقادی که مثلا اینکه به نظر من همسر من، رفیق من، شریک من، داداش من اینجا انا حسده داری با هم حرف بزنیم، نه من حسده نرم، تو میخوای انتقاد کنی. خب انتقاد هم یه بخشی از یک رابطه است، بخشی از یک کار دیگه بالاخره. نه من حسده ندارم، هر کسی واسه خودش زندگی بکنه. ببین افرادی که از انتقاد فراری هن در واقع خب مدل ها و بهانه های خودشونو دارن. مثلا طرف میگه که من دوست ندارم کسی به من حرفی بزنه، خودم میفهمم. این روشش. دومین نشانه فرار از موقعیت‌های مهمه. مثلا شاید شما شنیده باشین که یه آدمی متاسفانه توی رابطه خوب که قرار گرفت بعد بلافاصله کات کرد، بعد مثلا بهش میگی که چرا کات کردی، مثلا تو که میگفتی خیلی رابطه خوبیه، میگه که برام عجیب غریب بود، چرا همه چی خوب بود؟ What the fuzz؟ یعنی چی برات خیلی عجیب غریب بود چرا همه چی خوبه؟ خب باشه، خب حالا یه دونه آدم حسابی اومده تو زندگیت، میگه چه اشکالی داره؟ طرف میدونی قصدش جدی بود تو رابطه. خب تو که همیشه به من میگفتی من دنبال ازدواجم، نه من دیگه اینقدر آخه میدونی طرف هنوز من نشناخته اینطوری عاشقم شده، اگه منو بشناسه دیگه من نمیخواد. باید در اوج خدافزی کنیم، دیوانه بازی های این شکلی، در اوج خدافزی کنیم. عزیزم رابطه به یک اوجی میرسه تا وارد یک کانال جدید بشه، ولی این افراد معمولا تو اوج رابطه رو میذارن کنار چون به شدت میترسن نقایصشون مشخص بشه. رفت آمدهاشون رو وقتی که یک رابطه خیلی خوب پیش میره میذارن کنار. چرا؟ چون میترسن اگر این رفت آمدها زیاد بشه اوضاع خیلی خراب بشه. از موقعیت های مهم مثل امتحان دادن، تصدیق گرفتن، یعنی هر کسی میبینیم که مثلا 30 سالشه هنوز تصدیق نداره با اینکه دلش میخواد رانندگی بکنه، یا قبلی ما دوست داشته که رانندگی بکنه، احتمالا مشکل عزت نفس داره. چرا؟ چون از موقعیت مهمی که در اون بوده میترسه، از موقعیت مهمی که توش قرار بوده راجبش قضاوت انجام بشه ترسیده. اینا افرادی هستن که مثلا 6 ماه درس میخونن برای کنکور، 3 ماه مونده به آخر یوهی میذارن کنار، ماه آخر میگن که من برای درس خوندن به دنیا نیومدم. یعنی یوهی کل استراتژی و نقشه راه رو عوض میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه میترسه بره کنکور بده خراب بشه. الان بعضی از دانش آموزان کنکوری در واقع هستن که اینا مثلا از الان دارن میگن کنکور سال بعد، داره پدر مادر رو تربیت میکنه که یعنی تو به این فکر نکن که من امسال چیزی میشم، من دارم برای کنکور 1404 میخونه. معمولا این افراد با تأخیر، تعویق و انتقال آزمونهاشون تلاش میکنن که مورد قضاوت قرار نگیره، تصدیق نمیگیره، کنکور نمیده، امتحاناش شرکت نمیکنه. مثلا اینو برای درمانگرا میگم، وقتی میشنوین که یه آدمی میگه که من رفتم لیسانسمو بگیرم، 2 سال خوندم فهمیدم مورد علاقم نیستش، ممنونم، فهمیدم مورد علاقم نیست، ول کردم، بعد رفتم یه لیسانسی خوندم بازم ول کردم، این احتمال داره که این مشکل رو داشته باشه. موقعیت های مهم رو ول میکنن. مثلا رابطه به جای خوبی رسیده بعد بره خواستگاری نمیره. مثلا بعد بهانه های خودشو داره ها، میگه من روز آخر فهمیدم که اون منو به خاطر یه چیز دیگه میخواسته نه به خاطر خودم، این حرف، یعنی داستان های خودش هم داره. پس موقعیت های مهم رو اینا فرار میکنن، مسابقه های درست زندگیشون رو نمیدن یا زیاد مسابقه میدن. مثلا بعضی ها هستن که مشکل عزت نفس دارن، عقده حقارت جدی دارن، این صبح میره یه مسابقه میده، بعد از ظهر تو راه که داره میره یه مسابقه آنلاین تو موبایل شرکت کرده، شبم دوباره تو 2 ماراتون توی محلهشون شرکت کرده، نصف شب اگه بهش زنگ بزنی یه تخت شرطی بزنی میاد به تخت شرطی هم باد میزنه. پس بنابراین این رفتارهای افراد تفریطی میتونه خیلی شدید باشه. یکی دیگه نشانه های افرادی که عزت نفس آسیب خورده دارن اینه که اینا تلاش یا نمیکنن یا خیلی تلاش کردن، یعنی یا کاهلن، یعنی عزت نفس با اهمال رابطه معکوس داره. Dammi le tue mani, i tuoi pensieri strani, la bocca che mi tira su. Sento la tua energia, tutta quell'allegria, è un fulmine che viene giù. Ciao amore, come stai? Oggi più bella che mai. حالا خیلی خوبه با وجود شما، دوستتون دارم، مواظب به خودتون باشین، وقت بخیر، خدا حافظ. Amore amore mio, la luce del mattino, amore amore mio sei tu. In ogni tuo respiro, amore amore mio, c'è un angolo di cielo blu. Sei tu la più bella, la più bella del mondo. Stella, di notte e di giorno.